الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله محمد و محمد فرجه و على اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الابدية على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم من الان الى قيام يوم الدين. هدیه به پیشگاه مقدس و مکرم حضرت بقیة الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لطرا به مقدم الفدا همه و هم صلوات دیگری علیت بفرمایید. در خدمت شما بزرگواران هستیم. مباحثی رو انشاءالله پیرامون شناخت حضرت حجت وجود مبارک حضرت ولی است سلام الله علیه خدمت شما تقدیم کنیم. منتها پیش از این که وارد بحث بشیم، مقدمه بسیار لازم و ضروری هست که انشاءالله این مقدمه رو توجه بفرمایید و اصلا ضرورت رفتن به این سمت که ما چرا باید اطلاعاتمون رو در مورد امام عصر و زمان خودمون کامل کنیم رو بدونیم. حق مطلب این هست که در جامعه تشیع که اعتقاد به وجود حضرت حجت سلام الله علیه برای ما یک اصل و ضرورت به حساب میاد، باید افرادی به عنوان کارشناس، به عنوان متخصص در این حوزه فعالیت داشته باشن، حتما پیشتر از مردم، جلوتر از مردم و افراد عادی جامعه باشن تا به واقع بتوانیم از وجود مبارک اون حضرت در زمانی که شبهه ها و کمرنگ شدن اعتقادات رو تو جامعه میبینیم بتونیم دفاع کنیم. چه کسی بهتر از طلابی که زندگیشون رو، خودشون رو وقف این کار کردن برای تعظیم شعائر، برای معرفی دین وقت گذاشتن، آمدن که مسلح بشن به این سلاح معرفت دین و بتونن امام زمانشون رو به جامعه بهتر معرفی کنن. به هر تقدیر ما در عصر و زمانی هستیم که امام ما غائب هست و امروز در جامعه‌ای که بنده و شما داریم زندگی می‌کنیم، با خوندن 4 تا کتاب قدیمی، کتبی که معمولاً روایی هستند، در گذشته تألیف شده، نمیشه جامعه امروز رو اقناع کرد. شناخت امام عصر و زمان امروز با یک کتاب محقق نمیشه. چون الحمدلله حوزه شما در بحث پژوهش هم کارهای مفیدی انجام داده و بزرگواران آشنا هستید با این مسئله، هر اهل تحقیقی بهتر میدونه اولین چیزی که برای ما مهم هست منابع تحقیقه. اگر مسلط به منابع تحقیق باشیم میتونیم در اون رابطه کار خوبی انجام بدیم. اگر مسلح نباشیم و آشنایی کم باشه قطعا نمیتونیم از پس شبهات و نکاتی که امروز مطرح هست علیکم السلام علیکم در جامعه بتونیم بر بیاییم. خواهران بزرگوار، این رو به واقع عرض میکنم خدمت شما که ما تو زمانی زندگی میکنیم که باید حتما در این رابطه تلاش ویژه‌ای انجام بشه. امام شناسی به جای خودش ضرورت بسیار مهمی داره در مکتب شیعه و به خصوص امام زمان شناسی، آشنایی با معارف مهدویت. در جایی که ما میبینیم افرادی مستشرق، شرق شناس در اون ور دنیا هستند، در رابطه با امام عصر و زمان من و شما مقاله می نویسن، چیزهایی رو به جامعه انتقال می دن و جهان غرب و شرق اون رو به عنوان منبع انتخاب می کنن و اطلاعاتشون رو بر مبنای گفته های اونها می نویسن یا تبلیغاتی علیه امام زمان ما انجام میشه با یک مطالعات ناقص یک مستشرق. بنابراین شایسته است که بنده و شما و امثال ما کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن مهدویت رو یه خورده جدیتر بگیرن. وقتی یک بانوی جامعه شناس آلمانی به نام آن ماری شیمل که عکس سنگ قبرش هم تو کتابای درسی بچه های ما الان آموزش پرورش چاپ کرده، این خانم که سالها تو ترکیه تدریس میکرد، توی کشورهای اروپایی معمولا تدریس میکنه، در رابطه با امام زمان ما میاد مقاله مینویسه و میگه منشأ ظهور و بروز امام زمان شیعیان از محمد حنفیه شروع شده، فرقه کیسانیه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام کیسانی معتقد شد که محمد حنفیه امامه، همون شبهه‌ای که در رابطه با مختار ثقفی هست که میگفتن مختار مرید محمد حنفیه است، به امام سجاد علیه السلام کاری نداره. بسیار جدی بدونید این نکات رو. یا مثلا فان فلوتن یکی از نویسندگان مستشرقان دیگه، یا مثلا گلدزیهر اسکاتلندی، او میگه شیعیان چون بعد از یک دوره سیاسی از جامعه طرد شدن چاره‌ای نداشتن جز این که سر خودشون رو گرم کنن با یک کسی که قرار است بیاید و ما رو از این فلاکت نجات بده، و این اعتقاد به مهدویت از اینجا رشد پیدا کرده. روایاتی که ما از وجود مبارک حضرت پیامبر داریم در رابطه با امام زمان، اونها رو گویی اینها ندیدن، به حساب نیاوردن، تحقیقاتشون از نظر سیاسی. بعدم بدونین بیشتر منابع تاریخ اسلام، باور کنیم یا باور نکنیم، اهل سنت تألیف کردن. شیعیان منابعی داشتن اما بخش زیادی از اونها از بین رفته. حالا هشام کلبی ها نوشته باشن یا مثلا ابی مخنف که آشنا هستید، لوط ابن یحیی اولین مقتل نویس کربلا سال 159 شروع میکنه مقتل بنویسه، خب در نظر داشته باشید تازه بعضی هنوز تو شیعه بودن این فردم یه خورده تردید دارن. تاریخ یعقوبی رو بعضن میگن شیعه است. نصر ابن مزاحم منقری صاحب کتاب وقعت و سفین، جنگ سفین رو که نوشت، خیلی کمن. اگر شیعیان رو بخوایم نگاه کنیم این خیلی کم که عرض کردم خدمت شما، آثارشون خیلی کم باقی مونده، اگر مورخ شیعه زیاد داشتیم. اکثر کتاب‌های تاریخ که نوشته شده می‌بینیم که کتاب‌هایی است که، چرا میگم تاریخ، چون جریان‌های سیاسی تو کتاب تاریخ معمولا آمده و مستشرقین هم آمدن بر مبنای اینها خواستن کشف کنن ببینن این مهدویت و اعتقاد به امام زمان علیه السلام از کجا تو شیعه را افتاد. آیا این مثلا در دوره‌ای بوده که اسماعیلیه شکل میگیره، در دوره‌ای است که زیدیه داره شکل میگیره، دوره‌ای است که کیسانیه داره شکل میگیره، دوره‌ای است که سبعیه داره شکل میگیره؟ فرقه سبعیه میدونید یک امامی هستن، شاید شما نشونده باشید بعضیاتون، یک امام میگن امیرالمومنین امام بوده، او از دنیا رفت، همو امام زمان است، مهدی امت همین آقاست، دوباره ظهور خواهد کرد، اعتقاد به یک امام. رهبر این اعتقادم عبدالله ابن سبع، همون کسی که علامه عسکری رحمت الله علیه وقتی زندگی نامش رو تحقیق کردن گفتن یک صحابی دروغین و ساختگی است، او و 150 صحابی دروغین. البته سایر محققین این نتیجه رو قبول ندارن که عبدالله ابن سبعی نبوده، بلکه حالا در خصوصیاتش در جزئیات داستانی که هم تفاوت هست. خب این فرقه سبعی را میندازه، آیا از اینجا را افتاد بحث مهدویت؟ چون اون فرد هر کاریش که میکردن میگفتن من به علی ابن ابی طالب اعتقاد دارم، حضرت اون رو تبعید کرد. مباحث تاریخی خیلی مفصله در این رابطه، حتما کسانی که بحث مهدویت رو میخونن باید مباحث تاریخیش هم مطالعه کنن، باید مباحث حدیثی رو مطالعه کنن. خدا انشاءالله سلامت بداره استاد بزرگوار حضرت آیت الله نجم الدین طبسی رو، هر کتابی از ایشون در رابطه با مهدویت دیدید مطالعه کنید. آیت الله طبسی، آیت الله نجم الدین طبسی، بنویسم براتون مرمز. درس خارج مهدویت ایشون تو رادیو معارف هم شبها پخش میشه، هفته یه بار یا دو بار، حالا نگاه کنید تو رادیو معارف شبها 11 به بعد درس خارج مهدویت، روایات مهدویت. میدونید که یکی از بسیار بسیار پرمخاطره ترین روایاتی است که ما باید روش دقت کنیم، مخصوصا وقتی بحث ما میرسه به علائم ظهور. در بحث علائم ظهور قوقایی است که اگر امروز ما مسلط به این کار نباشیم، امثال این یمانی هایی که امروز در عراق و در جاهای دیگه شروع کردن به شایعه پراکنی و حرف زدن، از همین روایاتی که شروع کردن این اعتقادات رو دارن به جامعه ما انتقال میدن. یه دانشجوی به بنده میگفتش که استاد من امسال اربعین میخوام برم پیاده روی، اما فکر نکن به خاطر امام حسین میخوام برم، عموده نمیدونم 400 600 چندم عمودیست که این احمد یمانی عراقی که ادعای یمانی بودن کرده و سید یمانی و ادعا کرده که من فرزند امام زمان هستم با پنج واسطه، اونجا یک سایتی داره، اونجا یک موکبی داره، اصلا به عشق دیدن ایشون دارن میرن. ما وقتی بیرون قضیه ایستادیم بزرگواران، یا مشغول درسای روزانه خودمون هستیم تو حوزه، حالا هر کسی هر سطحی داره، از ادبیات تا اصول تا فقه تا بالاتر مراتب بالاتر، گاهی ممکنه انقدر سرگرم این درس‌ها هستیم حواسمون درس‌های کناری نیست، حواسمون مباحثی که تو جامعه انقدر داره قوقا میکنه نیست. باید یه طلبه از همون ابتدای درس خوندنش درس‌های دیگر، مطالب دیگر، چه تفسیر قرآن، چه اطلاعات نهج البلاغه، چه اطلاعات تاریخ اسلام، چه بحث‌های مهدویت و امام شناسی رو رأس کار برای خودش قرار بده. بنده به عنوان یه استاد انقدر خجالت کشیدم وقتی دیدم جرجرداغ مسیحی، این جمله معروفه دیگه، میگه من 200 مرتبه نهج البلاغه مولای شما امیرالمومنین رو خوندم و من استاد ممکنه 2 بار 3 بار بیشتر نخونده باشم. اونم آیا تأمل کردم یا فقط ورق زدم و رد شدم؟ خیلی مهمه. یه کسی مثل مثلا هانری کوربن مسیحی، فیلسوفی که با علامه طباطبایی ارتباط داشت و بحث‌های زیادی می‌کرد، کتاب بنویسه در مورد امام زمان بنده و شما، پیشوای 12 شهسواری کهن، عنوان کتاب اینه، هانری کوربن. من معمولا اسم کتاب ها رو چون معرفی میکنم می‌نویسم که اگر عزیزان خواستن یادداشت کنن. پیشوای 12
کتاب خوبیه
آقای، الان عرض میکنم نکاتی داره که فقط من صرفا برای آشنایی شما عرض میکنم. شهسواری کهن، نوشته کیه؟ هانری کوربن. خب ایشون مثلا جزیره خضرا رو که وقتی بحثش میرسه، نه من الزاماً هر کتابی می‌نویسم نمی‌خوام بگم خوبه، خب شما آشنا باشید با کتابایی که در حوزه مهدویت تألیف میشه و یک مسیحی میاد در مورد امام زمان بنده و شما می‌نویسه، این کتاب چاپ میشه تو جامعه دست دانشجوها و بچه‌های ما قرار می‌گیره، جوان‌های ما می‌خونن، کجاش درسته کجاش غلطه، چون اطلاعات قبلی در مورد امام زمانشون ندارن، متاسفانه هرچی امثال این کتاب ها توش گفته میشه اینها اون رو قبول میکنن. ایشون در این کتاب عوالمی رو تعریف میکنه، صحبتهای مطرح میکنه، همه کتاب رو نمیخوام ازش من تعریف کنم، کتاب نه مورد تاییدی نیست. در مورد جزیره خضرا میگه بله یه جزیره ایست در مدیترانه، در دریای مدیترانه و اونجا میتونیم تطبیق بدیم با همون جزیره خضرا در رابطه با وجود مورکه امام زمان علیه السلام. خب خیلی حرف زده تو این کتابش. مطالعات ما نباید فقط درسی تنها باشه. ما خودمون وقتی خب طلبه مدرسه های مجتهدی بودیم، اونجا تمام هم و غممون این بود که استاد حاجی مجتهدی از ما خواسته که شما درسای فقهتون، اصولتون، ادبیاتتون کامل بخونید. انصافا هم با انگیزه و کامل میخوندیم. هنوز اذان صبح نشده بود که ما یه مباحثه تو مسجد داشتیم تو همین منطقه، چون ما محل زندگیمون هم همینجا بود، هنوز اذان صبح نشده بود، ما یه مباحثه تو مسجد میکردیم، نماز صبح میخوندیم، بعد راهی حوزه میشدیم، ما که حوزه میرسیدیم یه مباحثه میکردیم، هنوز میشد نماز صبح بخونی، هنوز میشد نماز صبح بخونی. خواهران بزرگوار، من کلاس سوم دبیرستان بودم تو تهران، یه استاد تاریخی داشتیم، ما تاریخ معاصر بود دیگه، دبیرستان رو حتما گذروندید شما بزرگواران میدونید، تاریخ معاصر ما رو یه پیرمردی درس میداد که میگفت من 30 سال فقط تو دانشگاه رنسانس درس دادم. من کاری به ایناش ندارم، مثلا کی بود چی بود، به جای خودش آقای دکتر جلالی بود. یه حرفی ایشون برای من زد، برای همه دانش آموزا زد که تو یاد بنده موند و سعی کردم اگر میخوام درس بخونم اینطوری درس بخونم. گفتن من میخواستم دکترای تاریخ بگیرم در فرانسه، به این نتیجه رسیدم اگر میخوام حرفی برای گفتن داشته باشم باید شبانه روز 4 ساعت بیشتر نخوابم، بقیهشو باید درس بخونم تو اون مقطع تا بتونم این مرحله کنکور دکتراشو توی کشور دیگه رد کنم. واقعا ما وقتی وارد طلبگی شدیم، دوره دبیرستان تموم شد و من همزمان هم دانشگاه خوندم هم حوزه رو پیش گرفتم، تمام هدف ما این بود که درسی که روز اول به ما دادن اون درس رو احیا کنیم. درس روز اول چی بود؟ به ما گفتن که فعلا بدان، نگفتن بخوان. ببینید تو کتابای طلبگی هم کتابای قدیم جامع المقدمات که ما میخوندیم اولین کلمش این بود بدان، نمیگفت بخوان. خب بخوان بله، خیلی همونی کتاب میخونیم تموم میشه، یه امتحانم میدیم، ولی آیا از این کتاب که رد شدم همه ی آنچه را که تو این کتاب خوندم و الان دارم؟ این خیلی مهمه، کتاب جوری بخوانیم که بدانیم، نه فقط بخوانیم. سعی و تلاشتون این باشه میخواید از مکتب اسلام، مکتب شیعه، مکتب امیرالمومنین، مکتب امام عصر زمانتون دفاع کنید. این حرفای مقدماتی خیلی مهمتر از خود مباحث مهدویته. ما تو مباحث مهدویت خب خیلی حرف داریم، باید اول تبارشناسی امام زمان رو بررسی کنیم. امروز شبهاتی هست که نرجس خاتون کی گفته؟ ملیکا دختر یشوعا فرزند قیصر روم بوده و اونم میرسه به خدمت شما. عرض کنم که چی فرمودیم؟ بله نه اون قصتشو نمیخوام بگم. میگن کی به شما گفته که حتما ملیکا از طریق روم به اسارت آمد و به اینجا رسید؟ این شبهات تو جامعه امروز مطرحه، خیلی زیاده مطرحه.
من توی تلویزیون دیدم آقا
که
کلیسای همین
چی گفتن اونجا؟ کلیسای چی رو دیدیم؟
کلیسای بزرگی هست ایتالیا که خیلی معروفه. خب. بعد اینجوری رفتن تو زیر زمینش، بعد نرجس خاتون به همون اسم ایتالیاییش رومیش بود.
بله.
که گفتن ایشون مادر امام زمان هستن. من تو تلویزیون همین دیدم.
درسته، مگه فیلم سینماییش درست نکردن کارتونیشو؟ درسته؟ شاهزاده روم دیگه، درسته؟ بله خیلی بچه‌مون هم بردیم سینما ها دیدن و گفتن بله بله چه چه. خب آیا این واقعا قابل اثباته؟ ببینید یه آقایی به نام دکتر جاسم حسین کتاب می‌نویسه، تاریخ سیاسی غیبت، تاریخ سیاسی غیبت دکتر جاسم حسین. تقریبا این مهمترین منبع مطالعاتی شرق‌شناسان امروزه. هر کسی بخواد کتابی حرفی در مورد امام زمان بنویسه حتما این کتاب میخونه. انتشارات امیر کبیر، انتشارات امیر کبیر. ما برای کتابخونه مهدویت مسجد حجت الحسن، البته من رفتم دنبالش، هرچی کتاب فروشی ها رو گشتم گفتن چاپش تموم شده، فعلا نیست، موجود نبود تو بازار. خودمم تو کتاب، البته من کتابخونه شخصی خودم دارم، ولی کتابخونه مسجد حجت الحسن اونم که کتابخونه تخصصی مهدویت ما برای اولین بار تو تهران تأسیس کردیم و نزدیک شما میتونید استفاده کنید. مسجد حجت الحسن همین اول سهروردی که بنده خب معاون فرهنگی حوزه و مسجد اونجا هم هستم، خدمتتون عرض کنم که یک کتابخونه تخصصی در مورد امام زمان متأسیس کردیم که تو تهران فعلا نداریم. در قم هست، در اصفهان هست، مشهد و اطلاع ندارم، ولی در تهران وجود نداره. تا سال 1384 حدود 9000 عنوان کتاب در مورد امام زمان تألیف شده تا سال 84، الان 98 شاید 2000 عنوان دیگه تألیف شده باشه. تا حالا. و ما تو نمایشگاه کتاب امسال که خیلی هنر کردیم، تمام غرفه‌ها رو دونه به دونه من کتاب رو ورق زدم نگاه کردم، حدود 1000 جلد بیشتر هنوز تهیه نکردم. در 12 میلیون کتاب خریدم برای اینجا و حدود 1000 جلد. شما ببینید ما حالا تا 10-12 هزار جلد کتابی که پیرامون امام زمان نوشته شده چقدر فاصله داریم و چقدر بقیه جاها خوابن. این کتاب خانه بزرگ حسینی ارشاد، یکی از اساتید میگفت من رفتم اونجا کتاب های امام زمان رو میخواستم مطالعه کنم، چون همه نوع کتابی توش هست، از تاریخ و از نمیدونم تفسیر و از حدیث و همه چی هست دیگه تو کتاب اونای عمومی اینطوریه. خب هر چی گشتم حدود 70 و خورده جلد کتاب بیشتر در مورد امام زمان وجود نداره. حالا به طور خاص ما این هدف رو دنبال داریم میکنیم که در مورد امام زمان علیه السلام یک کتابخونه تخصصی تهران داشته باشه. نیمه شعبان سال گذشته یه همایشی برگزار کردیم، هر سال انشالله این همایش رو برگزار میکنیم که مقالات منتخب حوزه ها، چند تا از حوزه قاسم ابن الحسن خانم ها مقاله نوشتن، اینجا داوری شد، جایزشون هم گرفتن، برای کلاس تحقیق و پژوهششون هم لازم بود، این کار رو انجام دادن. حرفام قاطی با هم دیگه نشه، این کتاب اینقدر مهمه که همه مستشرقین وقتی میخوان مطالعه کنن حتما میگن ما باید کتاب تاریخ سیاسی غیبت جاسم حسین رو ببینیم. در این کتاب ایشون میگه که ملیکا چه زمانی باید به اسارت افتاده باشه. بحث الان من نیست، فقط میخوام یه اشاره کنم ببینید چقدر مباحث حتی در ریزکاری‌هاش امروز مورد بحث و بررسیه تو جامعه ما. و بنده و شما اگر تو خانواده‌مون نشستیم جواب نداشته باشیم، میگن شما طلبه‌ای، شما استادی، شما دارید بالاخره اسلام رو مطالعه می‌کنید، شیعه رو دارید مطالعه می‌کنید، این داستان ملیکا درسته یا غلطه، من چی جواب بدم؟ صدها بحث مثل اینا، نه فقط همین یه دونه. خب اونجا میگه که معتمد، معتز و مهتدی، سه تا خلیفه دوره امام حسن عسکری علیه السلام، در دوره هیچ کدومشون جنگی اتفاق نیفتاده با رومیان. در کدوم جنگ؟ چرا کتب تاریخی اشاره کوچیکی هم نکردن؟ دکتر جاسم حسین تو این کتاب میگه این شبهه رو ایشون ایجاد کرد و ایراد کرد. خب یه عده از نویسنده ها به تقلای این افتادن که ببینیم میتونیم ثابت کنیم یا نه اصلا جنگی راست میگه بوده یا نبوده، این خانم به اسارت افتاده که امام بفرسته نفر رو برو از برده فروشایی که اسیر گرفتن آوردن برو اون شخص رو خریداری کنی، نامرم بهش بده تا نامه منو ببینه، میبوسه و رو چشمانش میذاره و اصلا منتظر این داستان بوده و برش دار بیان و بعد او بشه همسر امام حسن عسکری و بعد فرزند اونها بشه وجود مبارک امام زمان. خب به راحتی به راحتی یه نفر که یه ذره تاریخ مطالعه کرده میاد چیکار میکنه؟ میاد این اعتقاد رو به هم میریزه، این اعتقاد رو به هم میریزه. از اون طرف مضافه شما میرید تو روایاتمون داریم که مادر امام زمان کنیز بوده، میاد پوست چهره حضرت حجت سلام الله علیه یه خورده سبز است، خیلی سفید نیست. چرا؟ چون مادرش از منطقه سودانه، سودان شمال افریقا، از این قبیله خاصیه، این روایت هم زیاده. خب تحلیل بین این که حالا ما این روایت رو قبول کنیم یا اون یکی روایت رو قبول کنیم، داستان ملیکا رو قبول کنیم یا داستان یه کنیزی بود تو خانه حکیم خاتون یا خانه امام هادی علیه السلام، کنیزی بود اونجا و بعد همسر امام عسکری علیه السلام شد و فرزندشون میشه امام عصر، این همه مورد بررسی قرار گرفته. خب آیت الله ری شهری با تیمشون که کتاب دانشنامه امام زمان رو نوشتن 10 جلد، 10 جلد حوصله میخواد یه علاقمند به مکتب شیعه اینا رو مطالعه کنه. درساتون رو خوب بخونید اما وقت بذارید برای شناخت امام زمان امروز بنده و شما باید وقت گذاشت، شده شبیه 1 ساعت، از خوابمون بزنیم. واقعا کسانی زحمت کشیدن این آثار رو تألیف کردن، نوشتن، مطالعه کردن، ما وقت باید بذاریم. ایشون میاد بررسی تحقیقی تاریخی میکنه، میگه که در کتاب الکامل ابن عسیر که اونم باز نویسندش اهل سنت هست، بعضی از نزاهای داخلی رو تو سال 240 تا 250 خورده‌ای داره نشون میده که بعضی از مناطق مسلمان با رومیان در جنگ‌ها و نزاهای مختصری بودن، سعی میکنن که یه جور درستش کنن. تایی نوشتارشون خودشون هم میگه ما هم یقین نداریم، بر مبنای یک کتاب داریم این حرف رو میزنیم. یکی از اساتید دانشگاه اومدن تحقیق کردن و گفتن منابع اسلامی رو بذارید کنار. ما منابع رو میدونید بزرگوارون به منابع درونی و بیرونی تقسیم میکنیم. تو بحث پژوهش خب اینا مطرح هست، از نگاه مختلف منابع رو، منابع دست اول، منابع دست دوم، منابع تحقیقی، منابع توصیفی، منابع تحلیلی، منابع انواع اقسام تقسیم میشه. منابع درونی مسلمان ها چی نوشتن، حالا یا به زبان عربی یا به فارسی ما. اما منابع بیرونی چی؟ ایشون میگفت ما منابع بیرونی بیزانس رو رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم به جنگهایی داره اشاره میکنه. یعنی یه محقق وقتی میخواد از یک مسئله تو دینش دفاع کنه باید همه جانبه بره نگاه کنه، بره مطالعه کنه تا بگه من در بحث امام زمان علیه السلام هم یه حداقل‌هایی رو بلدم. بنده که محضر شما دارم صحبت میکنم حداقل 167 جلد در مورد امام زمان مطالعه کردم، حداقل. ولی یه طلبه باید 30 جلد حداقل خونده باشه، مردم مسلمان تو کوچه خیابونمون باید 2 جلد 5 جلد حداقل خونده باشن. حداقل میگیم، به کمتر از این قانع نشید. امروز چیزی نیست که ما بگیم کتاب الغیبت شیخ طوسی جواب همه سوالای ما رو میده، کتاب الغیبت مثلا ابن ابی زینب نعمانی، معروف غیبت نعمانی، این جوابگوی همه مسائل ما هست. کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق رحمت الله علیه یه جواب همه چیزهای ما رو تو مهدویت میده. کتب حدیثی که هر کدومشون حالا نیازمند بررسیه، بعضی شبهات مطرح شده اون کتابا نمیتونن جواب بدن. باید از آیات قرآن استفاده کرد، باید از کتاب تاریخ استفاده کرد، باید از کتاب فضائل استفاده کرد که گاهی تو کتاب مهدویت الغیبت نیست. یا من خودم رو راضی کنم با کتاب مکیال المکارم دو جلدی آیت الله موسوی که به اتفاقا به سفارش خود امام زمان علیه السلام هم نوشته شد، این کتاب نامش هم خود امام زمان انتخاب کرد. آیا من این دو جلد کتاب بخونم کافیه؟ میتونم تو جامعه امروز در مورد امام زمان یه مدافع خوبی باشم به عنوان یه طلبه، به عنوان یه محقق اسلامی، حالا نه الزاما متخصص بحث مهدویت، به عنوان یه بچه مسلمان، به عنوان یه شیعه‌ای که دارم برای دین فکر میکنم، علاقه داشتم، آمدم، دارم زحمت میکشم. حوزه مطالعاتتون رو یه مقداری تقویت کنید، دغدغه این رو داشته باشید که در مورد امام زمان علیه السلام باید مطلب بدونیم. یه کسی مثلا مثل کامل سلیمان چه کتابی داره؟ شنیدین اسم این کتاب رو؟ یوم الخلاص رو شنیدین؟ روزگار رهایی یا دوران رهایی، چندین بار چاپ شده کتاب از یوم الخلاص، عربیش اینه یوم الخلاص فی ظل القائم المنتظر، عجل الله تعالی فرجه الشریف، ترجمه شده روزگار رهایی یا دوران رهایی، چندین بار این ترجمه کرده، کتابی که خیلی ازش استفاده میکنه. این کتاب نویسنده کامل سلیمان. حدود 600 خورده این نشانه ظهور تو کتاب میاره. خب این علائم ظهور رو ما بپذیریم؟ اینا نیازمند تحلیل و بازبینی نداره؟ کاری که الان آیت الله نجم الدین توسی داره در قم انجام میده، تک تک این روایات مورد مناقشه قرار بگیره، مورد دقت قرار بگیره، مورد بحث قرار بگیره. راویان حدیث کی بودن؟ از کجای حدیث اصلا وارد دایره اسلام شده؟ یه نفر میاد میگه که مثلا خود ایشون یکی از آفتهایی تو که تو کتابش هست با این که از منابع این کتاب چیه؟ یا بهار الانواره، یا الزام الناسه به آیت الله عائریه، یا کتاب کمال الدین تمام النعمه شیخ صدوقه، یا الغیبت شیخ طوسیه، یا الغیبت نعمانیه. یعنی از منابع اصلی هم داره استفاده میکنه و بعضا منابع دست دوم که در مثلا قرن پنجم ششم به بعد تألیف شدن، از اینجا داره استفاده میکنه. اشتباه محضی که امروز تو جامعه ما وجود پیدا کرده اینه که ما علائم رو میام تطبیق میدیم. تا یه ذره سیل اومد نوروز امسال، گفتیم آقا گفتن سالی که امام زمان علیه السلام میخواد بیاد سیل میاد، پس امساله. ببین این آفته، آفتها و آسیب شناسی بحث مهدویته. در نشانه های ظهور یه حرفی هست که پادشاهی به نام عبدالله در یکی از کشورهای عربی از دنیا می رود. این آقا کتابو 44-45 سال پیش نوشته. تو کتاب خودش میگه که خب عبدالله پادشاه اردن از دنیا رفت، اون دوره ایشون هم عصر با، میگه پس ما در شرایط ظهور هستیم، اون پادشاه هم ایشون بود که از دنیا رفت. در حالی که تو تاریخ اسلام اگر یه ذره بیشتر دقت میکرد، شاید ما تا حالا 20 پادشاه داشتیم به نام عبدالله تو کشورهای اسلامی از دنیا رفتن. کدوم اینها رو باید بگیم؟ آخرین خلیفه بن العباس اسمش عبدالله بود، آخرین خلیفه. وقتی مغول حمله کرد سال 656، فلاکو خان بساط بنی عباس رو از ایران برچید، رفتن تا پایتخت کشور اون روز بغداد رسیدن، بنی عباس از صفحه روزگار محو کردن. از آن ظهر بود یا هشدار از آن بود؟ بله. ببینید بزرگواران، حالا اون داستان رو تا اونجا داره نقل میکنه، آخرین پادشاه بنی عباس هم اسمش عبدالله بوده. اینا بعدن لقب پیدا میکردن، المستنصر، المستکفی، لقب های دیگری بهشون میدادن. خود مثلا منصور دوانیقی اسمش چیه؟ اسمش عبداللهه. چرا گفت من وقتی که به محمد نفس زکیه پیروز شد، محمد نفس زکیه ادعای امام زمان بودن کرده، میدونید که خیلی مدعی امام زمان بودن در طول تاریخ تا به امروز، خیلی ها شبهات. حالا انشالله یکی یکی اگر عمری بود و خدمتون رسیدیم این بحثو خیلی باید جدی وارد بشیم. خب اونم نامش عبدالله بوده. عبدالله زیاد داشتیم در خلفا که از دنیا رفتن، پس باید میگفتیم امام زمان الان باید بیاد. اتفاقا فرزند خودش رو نامش رو لقب بهش داد مهدی و انتقال میداد، میگفت مهدی که قرار بیاد هم ایشون هست، فرزند من هست. این مباحثی که من انشالله فرصت بشه عرض میکنم خدمت شما. سروران مکرم، بزرگواران، من فقط در این مقدمه خواستم به شما اینو عرض کنم، مباحث مطالعاتی امام زمان بسیار مهمه در جامعه امروز، جدی بگیریمش تا میتونیم مطالعه کنیم. اگر شما متخصص بحث مهدویت هم میخواید نشید، حرفی نیست، توی حوزه دیگه ای دوست دارید تخصص پیدا کنید، تفسیر، حدیث، نهج البلاغه و سایر مباحث. اما اون نکته که مهمه اینه که برای همه موضوعات دینیمون وقت بگذاریم برای مطالعه. یک طلبه خوب طلبه ایست که در هر زندگی نامه هر یک از امامان خودش حداقل 20 جلد یا 30 جلد کتاب بخونه. راضی نشید به یک جلد خوندن کتاب. این دانشنامه امام مهدی علیه السلام 10 جلده، بنده ورق ورقشو خوندم تو ته، بعد میگم یه جلد یه دونه کتاب خوندم. دانشنامه امام زمان تازه یکی، میگه گفتم 160 تا، یکیش 10 جلدیه. ابقات الانوار 10 جلد، بذار کنار، تازه شد دوتا کتاب. کتاب باید بخونیم، ما باید وقت بگذاریم، باید مطالعه کنیم. وقتی میبینید دیگران دارن در مورد امام زمان بنده و شما اینجوری حرف میزنن، جامعه داره این شبهات توش مطرح میشه، خب مدافعان حریم ولایت و حریم امامت چه کسانی باید باشن؟ باید بنده و شما باشین. وقتی وهابیت خبیث بلند میشه در مورد آقا امیرالمومنین حرفا رو میزنه، من دیروز وقتی مطالعه میکردم واقعا یه پایان نامه دکتری تو دانشگاه مکه در مورد آقا امیرالمومنین چه جسارت هایی کرده که او خون به دل پیغمبر کرده بود، انقدر اومد اصرار کرد تا فاطمه رو گرفت، انقدر اصرار کرد دیگه پیامبر رو کلافه کرده بود. این حرفا امروز داره تو جهان امروز گفته میشه. این قفلت بنده است که نتونم از امیرالمومنین دفاع کنم، اصلا نخوندم که چی میگن که بعد بیام دفاع کنم. و جامعه تحقیق و پژوهش و مطالعه تو جهان اسلام ساکت نمیمونه که اینا دارن مینویسن، علیه شیعه مینویسن، علیه حقانیت امیرالمومنین مینویسن. انسان مسلمان و شیعه وظیفه‌ش طلبه ها بیشتر. در بحث امام زمان علیه السلام هم همینه. انشاءالله فرصت پیدا بکنیم ما اول یه اشاره به منابع تحقیق در حوزه امام زمان علیه السلام کنیم. یه منابعی هست، منابع عمومیه، همه چی توش کشکولوار هست. شما شاید این کتابایی که میگم شاید که حتما دیدید، کتاب مثلا نجم الثاقب، درسته؟ استاد شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، نجف که مشرف میشید روبروی ایوان طلا دست چپتون نگاه کنید، هم مقبره ایشونه، هم مقبره شیخ عباس قمی، هم استادش مرحوم نوری رحمت الله علیه، صاحب کتاب مستدرک الوسائل، وسائل الشیعه رو شیخ العاملی رحمت الله علیه نوشت که تو مشهد امام رضا به خاک سپرده شده. و ایشون اومد بعدش مستدرک وسائل رو نوشت. وسائلش یه 20 جلد حدیثه، یه مرجع تقلید، فتوا نمیده مگر اینکه وسائل رو نگاه کنه. ببین شیخ خورش احادیث فروع فقهیه ما رو چجوری تنظیم کرده، حتما باید اون کتاب ببینه. بعد ایشون اومد مستدرک نوشت، اومد این کتاب نوشت، کتاب لولو مرجان رو نوشت، کتابای زیادی داره. خب نجم الساقی کتاب عمومیه، یه تعدادی ملاقات با امام زمان داره. همین قصه ملیکا رو مطرح کرده، تولد امام زمان، یاران حضرت امام زمان، دوره غیبت کی بود، دوره غیبت کبرا، غیبت صغرا، اون چهار نائب خاص امام زمان کیا بودن. یه اطلاعاتی که شاید دانش آموز دبیرستانی و راهنمایی هم بلد باشه. این خیلی کمه برای کسی که میگه من آمدم از حریم امامت و ولایت و دینم دفاع کنم با علم خودم، با سواد خودم، با دانش خودم، با تحقیق خودم. در همه این حوزه ها ما نیازمند کار بیشتر داریم. یا کتابی مثلا مثل همین مکیال المکارم که عرض کردم خدمت شما، این کتاب عمومیه. مکیال المکارم وقتیشون به حج مشرف شده بود، اونجا وبا آمد، اصفهانی دیگه، آیت الله موسوی اصفهانی، وبا آمد، نذر کرد، گفت اگه من سالم از این سفر حج برگشتم یه کتاب در فواید دعا برای امام زمان می‌نویسم. فواید دعا برای امام زمان که چه فایده‌ای داره؟ من و شما میگیم اللهم کل ولی کل وجدتمون حسن، چه فایده‌ای داره؟ اصلا فکرش این بود. برگشت صحیح و سالم به اصفهان، یک سال گذشت، دست به قلم نبرد. امام عصر زمان ما سلام الله علیه به خواب ایشون اومدن، گفتن که آشیخ قرار بود یه کتاب بر ما بنویسی، یادت رفته؟ گفت چشم، می‌نویسم. حضرت فرمود شروع کن از همین امروز بنوشتن، اسمشم تو انتخاب نکن، من میگم اسم کتابت بشه مکیال المکارم. یعنی کتاب مورد نظر امام زمان علیه السلام بوده، مثل کتابی که شیخ صدوق نوشت، کمال الدین و تمام النعمه. حضرت به شیخ صدوق در عالم خواب گفتن که چرا بر من نمینویسی؟ آقا این همین کتاب من نوشتم. گفتن پراکنده نوشتی، ویژه غیبت بنویس. حضرت شما میبینید تقریبا نصف جلد یک کتاب کمال الدین فقط غیبت پیغمبران گذشته از امتشون غایب شدن، موسی 40 روز، نمیدونم یونس چقدر، اون یکی چقدر. اول داستان با اینها شروع میشه. خب این کتاب بخش دومش، کتاب مکیال المکارم قسمت دومش بحث فواید دعاست، قسمت اولش هم کلیاتی در مورد امام زمانه. مثل این بحثو خیلی مطرح کرده توش که نام بردن اسم مبارک حضرت حجت اشکال دارد یا ندارد. دیدین تو کتابا میم ه میم دال می نویسن، درسته؟ نام کوچک حضرت حجت هم نام حضرت پیامبر دیگه، چون روایت داریم که فرمود هم نام من است، هم کنیه من است، من ابوالقاسمم، مو هم ابوالقاسم است، یوات و اسمی اسمه و اسمی، هم نامیم با هم دیگه. خیلی حرف هست، انشالله فرصتی بشه تو هفته های بعد این بحث جدیتر. من پراکنده خیلی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم. فقط خواستم بگم که منابع تحقیق رو اول باید بلد بشیم، اول بشناسیم، بعد دغدغه پیدا کنیم که مهدویت و شناخت امام چقدر در جامعه امروزمون لازمه، اون وقت وارد بحث ها بشیم که تبارشناسی امام چی میگه، غیبت شخصی چیه، غیبت نوعی چیه. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله تعالی یه کتاب دارن در مورد امام زمان، کسی یادش هست چیه؟ مهدی موعود گفتن یا موجود؟ موعود موجود. ایشون فقط و فقط این کتاب می نویسن به خاطر دفاع از این که امام زمان ما هست، به دنیا آمده. نگید یه امام زمانی از نسل پیامبر می خواد بیاد، هنوزم به دنیا نیامده. انشالله خدمت شما عرض کنم که مرکز تخصصی مهدویت هم تو قم هم تهران کتاب این نگین آفرینش رو معمولا برای بحثای مهدویت قرار میدن. حالا هم شماره یک داره، شماره دو داره. خواهران بزرگوار میتونن همین کتاب رو بگیرن، ما بر اساس اون کتاب میتونیم بحثامون رو پیش ببریم، میتونیم هم اونو به عنوان یک کتاب مطالعاتی اولیه برای شما معرفی کنیم. من بحثا رو اونجوری که حالا خودم دارم یا تو کتاب خودم هست اونطوری پیش ببرم. ولی نگین آفرینش، نویسنده‌اش چند گروهی هم دیگه، یه نفر نیست نویسنده. نگین آفرین نگین آفرینشو از اینجا تماس بگیرین با این مرکز براتون بفرستن، حالا اگه تعداد میخواید که با تخصیص هم بگیرین چی؟ بله تماس بگیرین میفرستن براتون، فردا میفرستن، پس فردا میفرستن. بله
شنبه بیاد بخونیم.
نگین آفرینش خدمت شما که مرکز فرهنگی حضرت مهدی موعود. اگر 118 بپرسید تلفنشو بهتون میده، منم شاید تو داشته باشم البته. آره این مرکز رو از 118 بپرسید شما تلفنشو بهتون میده که بتونید این کتاب تهیه کنید. شماره یکشو البته، خواهر شما دو رو نگیرید، شما دو تخصصی تره، شماره یکش با امید خدا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین. صلی الله علی محمد و آله طاهرین. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.